بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بس درباره حرمت اعانه بر اسم، خب در دو مقام باید انجام بگیره. یکی از لحاظ کبرا که اعانت بر اسم حرام یا حرام نیست، و دیگه در صغراش که در چه موردی این مفهوم صدق میکنه. اون قیودی که دیروز عرض شد، اون قیود کدامش اعتبار داره کدامش اعتبار نداره. و اما کلام در کبرا که به طور کلی اعانت بر اسم حرامه، خب این بحث را فقها نوعاً در همون مکاسب محرمه متعرض شدن. در مکاسب شیخ انصاری هم در اون مسئله سوم که انسان چیزی بفروشه برای خاطر اینکه دارای منفعت محرمه است و قصد اون منفعت محرمه بشه، مثل بیع الاسیر لیعمل خمرن، بیع الخشب لیعمل سنمن او صلیبن، اونجایی که از دلایلی که آوردن برای حرمت این قاعده حرمت اعانت بر اسمه. خلاصه اونجا دلایلی که اقامه کردن که امام رضوان الله علیه هم در جلد اول از کتاب مکاسبشان ذکر کردن، دلایلی که اقامه کردن برای حرمت اعانت بر اسم وجوهی است. اول دلیل عقل، عقل حاکمه که چنان که اتیان مبغوض مولا حرامه، کمک کردن بر اتیان مبغوض مولا هم، حالا میگیم قبیح، چون عقل یحکم به قب و از راه حکم عقل به قب ما کشف حرمت میکنیم از راه ملازمه عقلیه که کل ما حکم به العقل حکم به الشر و بالعکس. خلاص عقل حکم میکنه به قبح اتیان چیزی که مبغوض مولاست و قبح کمک بر اتیان چیزی که مبغوض مولاست. در قوانین جزائیه هم کسی که کمک کنه بر کسی که مرتکب جرمی هست، همان کمک کننده را هم شریک جرم می دانن، مجازاتی برای اون کمک کننده قائل می شن. و روایاتی هم که ما داریم خیلی زیاده تأیید همین مطلب هست. روایات بسیاری داریم در باب کمک بر ظالمین و کمک بر ظلم، و که اینها را صاحب وسائل در جلد 12 وسائل در ابواب ما یکتسب و به بابه های متعددی منعقد کرده. کمک بر ظالمین، ثبت نام در دیوان ظالمین و تقویت شوکت ظالمین، امثال ظالکالاسه. این روایت دالت دارن که چنان که ظلم حرامه، کمک بر ظلم هم به هر نحوی باشه مثلا حرامه. یا مثلا در باب حدود داریم که کسی که کسی را بخواد بکشه، یه نفر نگه داشته، یه نفرم یک شخص را کشته، همون شخص که نگه داشتن یک شخصی کشته، حتی یه نفرم وایستاده نگاه میکنه که میتوانسته دفاع کنه، دفع کنه ظلمه و دفع نکرده، برای هر سه از اینها حدی هست. که این روایات را در جلد 19 وسائل، در جلد 19 وسائل طبع جدید صفحه 35 باب 17 از ابواب قصاص نفس، جلد 19 وسائل طبع جدید 20 جلدی ها، صفحه 35 باب 17 از ابواب قصاص نفس، روایت متعددی است. کسی که امسک احدون شخصا و قتله الاخر، یک شخصی نگه داشته، یک همون شخص کشته. در چند روایت مضمون اینه که اون شخصی کشته خب بایستی قصاص بشه، اون کسی که نگه داشته یه بس و دائمان حتی یموت، اون را باید حبس کنن تا موقع مرگش که نگه داشته. در یه خبرم هست که کان سالسون ناظر بوده، کان ناظرن علیه ما، اونجا هست که علی القاتل القود، بر قاتل قصاصه، و علی الممسک الحبس حتی یموت، و علی ناظر ان تسمل عینی، چشماش در بیارن، اون کسی که ناظر بوده و نگام کرده. حالا نسبت به این چشم در آوردن فقها نوعا عمل نکردن، اما نسبت به اون کسی که نگه داشته تا اون قاتل اون شخص کشته، اون مورد عمل فقها هست که از جایی که حبس دائمی هست اینجاست. خلاصه از این خبر و امثال این که باز عرض میکنیم استفاده میشه که همانطور که عقلا شریک جرم مجرمه، شریک جرم معاقبه، شریک جرم مرتکب اسیانه و مرتکب حرمته، خود مجرم همینطور شریک جرم مجرم مرتکب حرمته، شریک جرم مرتکب حرمت و اسیان هست. در اخبار زیادی هست امام اشاره میکنن که در باب خمر هست که خداوند چند طبقه را لعنت کرده، ایشان خبرش ذکر نکردن، ولی خبر این در باب 55 از ابواب ما یکتسب به در جلد 12 وسائل صفحه 165 باب 4 خبر 4 از باب 55 از ابواب ما یکتسب به جلد 12 وسائل صفحه 165 عن ابی جعفر علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله فی الخمر عشرتن قارسها و حارسها و آسرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولت علی و بایعها و مشتریها و آکل سمنها. خداوند درباره خمر 10 طایفه لعنت کرده. قارس کسی درختی بنشانه به قصد این که از اون درخت مثلا خمر درست بشه، و حارس ها کسی که درخت رو حفظ و حراست کنه، و آسر ها کسی که خمر را بفشاره و درست کنه، و شاربه ها معلومه، و ساقی ها پیاله ده، و حامل ها از نقطه به نقطه هم کنه، و المحمولت علی کسی که به سوی او شراب هم میشه، و بایع ها و مشتری ها و آکل سمنه ها. این قبیل اخبار که ما داریم در جاهای زیاد، مثلا حرمت بیع جاریه مقنیه، مثلا حرمت بیعش، بیعش هم حرامه، این قبیل چیزا، اجاره مساکن. از کجا میگی؟ چه دلی؟ اخلاقی به چه معنا؟ این حرام نیست؟ چرا؟ مرحله چیه؟ اما پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود ببین که کسی که درختی بنشونه به اون قصدی که از حاصل اون درخت شراب درست کنن، لعن الله، خدا اون لعنت کرد. بله؟ نیت عمل هم هست، تو هم با عمل، نیت تو هم با عمله، عمل آسر، کسی آسر خمر، خمر رو میفشه درست میکنه، ساقی فرق نمیکنه، آکل سمن، بایش، مشتری، اخلاقی معنی چی؟ اون برای نیت مجرد از عمله، اون نیت بدون عمل چه عمل هست؟ بایه است و مشتری است و آکل سمن است و عمل اینجا نخیر؟ بله؟ حالا شما فتوا نمیدی، ولی خب مطلب همینطوره، برای خاطر اینکه روایات دلالت داره به اینکه روایت متعددی که اینا مسئولن عند الله تعالی معاقبن. ظاهری چیه؟ ظاهرش که خیر، آسر خمرم گناهکار، قارس هم گناهکار، ساقی هم گناهکار، حامدش هم گناهکار. در فقه ما هم هست کسی که اجاره بده یک مسکنی را برای خاطر که اونجا خمر حفظ بشه، خمر نگهداری بشه، کسی اجاره میده ماشین برای حمل کردن حمل و نقل خمر مثلا، خب اینطوره دیگه، چرا این آرام نباشم؟ بله سر چند تا خبره، بعضی سرش هم صحیحه. بله مورد افتای فقها هم هست، حالا ایشان اینطور میفرماید. خب بالاخره الان ما بحثمون بحث عقلیه. دلیل اول ما دلیل عقلی دلالت داره بر این که همینطور که ارتکاب مبغوض مولا حرامه، کمک کردن به هر نحوی، کمک کردن به ارتکاب مبغوض مولا هم عقلا جرمه و عقلا در قوانین جزاییشان این قبیل افراد را هم مجرم میدانن، مجازات میکنن، مستحق مجازات میدانن. این دلیل اول. دلیل دومش آیه شریفه سوره مائده و تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، آیه سوم از سوره مائده. خب حالا ما اون شق دومش کار داریم، ولا تعاون الاسم و العدوان، بر اسم و عدوان کمک نکنید. حالا آقای خویی چی میگن بعدا عرض خواهیم کرد. خب ظاهرش اونطور که مفسرین گفتن، تفسیر مجمع البیان، مجمع البحرین، به قاموس مراجعه کنیم، به المنجد و امثال اینا، میگن تعاونه یعنی اعان بعض هم بعضن، در مقابلی که ایشان میگن تعاون باب تفاعله. باب تفاعل در جاست در یک ماده همه در عرض هم اشتراک داشته باشن. اینجا طولی است، یکی مرتکب معصیت است، یکی هم به اون کمک میکنه. ایشان میگه نه این آیه اینجا رو نمیگه، بعدا بحث میکنیم. ولی خب نه، اونطوری که مفسرین معنا کردن دن تعاونه یعنی اعان بعضهم بعضن، در جواب فرمایشان توضیح بیشتر خواهیم داد. خلاصه این آیه هم دلالت داره بر این که کمک کردنه. بله تزارب زیدون و امران، زارب زید باب مفاعله، زارب زید امران و باب تفاعل، تزارب زیدون و امران. حالا میرسیم. خب این هم این آیه شریفه که دلالت داره بر اینکه تعاون بر اسم و عدوان حرامه. مناقشه از فاضل ایروانی است در حاشیه مکاسب که آیه خویی هم مثل ایشان میخوان بگن که عرض میکنیم. سوم ادله وجوب نهی از منکر. ما در اون کتابی که بنده نوشتم و چاپ شده در امر معروف نهی از منکر که بحث ما بود قبل از پیروزی انقلاب، در اونجا خب با ادله ثابت کردیم که مراد از نهی از منکر و همینطور امر معروف این نیست که حالا نهی از منکر عرض کنیم، حالا اون بحث ما نیست. در ان نهی از منکر فقط رفع نیست که یک منکری یا داره انجام میگیره یا در شرف انجام یا انجام گرفته برای ما بعد جلوش بگیریم، اما است از رفع و از دفع. دفع یعنی مقدماتی را الان ما ترتیب بدیم که یک منکری که اگر مقدمات ترتیب داده نمیشد یک سال بعد، پنج سال بعد، ده سال بعد ممکن است انجام بگیره، اونم شامله. که خلاصه نهی از منکر جلوگیری از منکر، و این جلوگیری هم مزنه که رفعن باشه یا دفعن باشه. خب بس نهی از منکر به این معنا لازمه. بنابراین کسی که مقدمه از مقدمات حرام را انجام میده که اگر این مقدمه انجام نمی شد اون فاعل بالغ عاقل در ظرف خودش تمکن از انجام منکر پیدا نمی کرد، ولی این مقدمه را انجام داده، مثلا این درخت را، این کاشته، این خمر را، این فراهم کرده، او خورده خمر را، ولی این فراهم کرده، این حمل و نقل کرده، این خریده، این فروخته، این درست کرده. خب اینا همشان نسبت به خوردن خمر دفعه، اعدام و شی قبل وجوده دفعه، اعدام و شی بعد وجوده رفعه. دلیل دال بر حرمت نهی از منکر اعم است از اینکه رفع باشه یا دفع باشه. در معنانفی هم مقدمه ای که کسی انجام میده تا در نتیجه انجام اون مقدمه فاعل بعدن قدرت پیدا میکنه بر ارتکاب منکر، از حالا این کار بدی میکنه، این باید نهیش کرد، این کار مبغوض مولا هست، بر اشخاص دیگه لازمه جلوش بگیرن، خودش هم لازم است که مرتکب نشه و انجام نده. بس ادله داله علی حرمت نهی از منکر به معنای عام می گفتیم شامل دفع و رفع اقتضا میکنه که اعانت بر اسم، اعانت بر ظلم حرام باشه و جائز نباشه. خب اینا ادله است که اقامه شده بر حرمت اعانت بر اسم. و از این باب است مثلا کسر آلات لهو، از این باب است کسر هیاکل مبتدع للعبادات، صلیب و صنم و اینها، از این باب است حرمت بیع و صلاح لاعداء الدین، نه همه از این باب است. خلاصه این از باب اعانت بر اسم است که جایز نیست، نه حرام است اینا. ولی آقای خوی رحمت الله علیه در صفحه 179 تا صفحه 186 تقریبا 16-17 صفحه است، از مصباح الفقاهه جلد اول در کبرا که بحث ما در کبراست، قابل شده به این که اعانت بر اسم عدوان، حالا عدوان را میگن بر اسم، حالا محل بحث، اعانت بر اسم جایزه و حرام نیست. حالا میره عرض کنم، اون یکی از مناقشاتیشون عرض کنم، ایشان گفتن به این که حرام نیست اعانت بر اسم و ان ذهب المشهور و بعض العامه الى الحرمه. بله، ایشان میخوان بگن که ظلم را جدا میکنه، اعانت بر ظالمین حرامه، چون روایات بسا که زیاده به عناوین مختلف که ما در همون کتاب امر و نهی از منکر ذکر کردیم ابوابش و عناوینشه. بله، تحریم تسوید اسم و دیوان هم، ثبت نام در دیوان ظالمین، کمک بر ظالمین، تقویت شوکت ظالمین، مدح ظالمین، به عناوین مختلفی درباره کمک بر ظلم روایات داریم حرامه. حتی امام صادق علیه السلام فرمودند لا تنهم علی بناء مسجد، اگر ظالم مسجدی هم خواستن بسازن بر ساختن مسجد هم کمکشان نکنید، چون همین ساختن مسجد خودش، خب اینا در سایه این ترکارا اون ظلم خودشان هم میخوان تقویت کنن. حتی مثلا من لاغ لهم دواتن، من مد لهم مثلا قلمن، از این قبیل چیزا در باره ظالمین خوب هست. اینا انکار نمی کنه که کمک بر ظلم و ظالمین فی ظلمه مخصوصا حرامه، اما کمک بر غیر ظلم، بر اسم که مثل محل بحث ما، ایشان میخوان بگن دلیلی بر حرمت این ما نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه میگن اما آیه، حالا دلیل عقل حالا فعلا کنن، اما آیه 3 از سوره مائده میگه تعاون عبارت است از اجتماع عده از اشخاص لایجاد امر، حالا خیر یا شر، در عرض هم چند نفر با هم جمع بشن به طوری که فعل از همشان صادر بشه. اینطور تعاون بون میگن، مثل نهب اموال، عده جمع شدن اموال را غارت کردن، قتل نفوس، اینطور چیزا. اما اعانه از باب افعاله، از باب افعال باشه اون آیه دیگه شاملش نمیشه. باب تفاعل اقتضا میکنه صدور ماده از هر دو نفر یا بیشتر، ایشان اینطور میخوان بگن. بنابراین پس ولا تعاون علی الاثم و العدوان شامل مانع نفی نیست، اقتضا نمیکنه که اعانت بر اسم حرام باشه. مناقشه قبل از ایشان از محققی ایروانی است در حاشیه مکاسب، که از حاشیه های دقیق مکاسب حاشیه ایروانی است. ایشان در اینجا اینطور گفتن، چون شیخ استدلال کرده به آیه، ایشان اشکال کرده به شیخ از دو جهت. گفته اولا آیه دلالتش تنزیهی است نه تحریمی. چرا؟ برای خاطر که داره که و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. جمله اول تنزیهیه که کمک کنید بر بر و تقوا. شما میگی واجب که نیست، مستحب است، هر کس هر کار نیک داد کمکش بکنیم. چون اون شق اول تنزیهیه، شق دوم میشه همون تقریبا تنزیهی، یعنی نهی است که ببخشید امری است که دلالت بر استحباب داره، مستحب است تعاون کنن. عرض کنم که بر بر و تقوا ولا تعاونوا و مکروه هست در مقابل مستحبش مکروه، و کراهت داره کمک کردن بر اسم عدوان، شاید اینطور میخوان بگن. بله، این اولا از آن اشکال های خویه، حرف های خویه، و ثانیا که باب تفاعله، در باب تفاعل باید ماده از همه اشخاص در عرض هم صادر بشه، تماشان اشتراک کنن در صدور اون ماده، و هذا به خلاف اعانه. باب افعال، در باب افعال بحث ما هست، یکی کمک مانه برای یکی، وقت اون یکی گناه را میکنه، بنابراین نمیشه ما استدلال کنیم به این آیه. اما جوابش این است که دو تا جمله، اگر جواب آقای ایروانی، اگر دو تا جمله عطف به هم شدن در یک ردیف قرار گرفتن، اگر جمله اولی مثلا ظهور داشته باشه در یک چیزی، دلیل نمیشه اون دومی را ما برخلاف ظاهرش حمل کنیم، چون امر ظهور داره در وجوب، در طلب ایجابی، نهی هم ظهور داره در طلب تحریمی. حالا اگر قرینه قائم شده باشه بر این که تعاون علی البر و تقوا، امر استحبابی داره میگه، اگر حالا اونم به بعض مراتبش واجبه، اگر چین قرینه باشه، این دلیل نمیشه ما لا تعاونو را هم که نهیه حمل کنیم بر کراهت. بله. و اما اشکال دومشان که باب تفاعل، در باب تفاعل آیا راستی همینطوره که بایستی باب تفاعل اونجاست که فعل صادر بشه از چند نفر مشترکن در عرض هم، یا نه؟ ما بینیم نه، اینطور نیست. مثلا چند تا مثلا میگیم که تفاهم، ما داریم تفاهم میکنیم، معنی چه تفاهم میکنیم؟ تفاهم یعنی اون چه من میگم شما میفهمی، اون چه شما میگی من میفهمم. مثلا تفاهم، تراهم یعنی رحم کردن بر یکدیگر، این برای رحم کنه، اونم برای رحم کنه، معنی چه جمع کن، جمع بشن در رحم، شرکت کنن. تراهم معنی چیه؟ تعاطف معنی چیه؟ در اصول کافی باب داریم، باب و تراحم و تعاطف، در جلد دوم اصول کافی بابی هست به نام باب و تراحم و تعاطف. خب در این باب، بله، باب جلد دو اصول کافی است، صفحه 175، جلد دو اصول کافی صفحه 175، باب و تراحم و تعاطف. از ابی عبدالله علیه السلام احادیث نقل کرده، تواصلوا و تبارو و تراحم و تعاطف، و معنی چیه؟ تواصلوا و تبارو و تراحم و تعاطف، یعنی بایستی وست کنه بعضی بعضی را، برونیهی کنه بعضی بر بعضی، رحم کنه این بر اون، اون بر این، عطوفت داشته باشه این با اون، اون با این، این باب تار. نه اون ظاهرن، حالا ما خب مثلا تعارض زیاد دیده، تعارض مثلا تعارض، توافق و امثال ذلک. بله، تعارض معنیش هست که این او را یدفع، اونم این را یدفع، نه که جمع شدن. ایشان میگه، بله، معیرید یا مخالف؟ بله بله، تعارض معنیش هست که این اون را دفع میکند، اونم این را دفع کنه، نه که هر دو جمع شدن بر دفع کردن. ایشان میگه تعاون معنیش اینه که جمع بشن ده نفر، مثل ده نفر یه سنگ بزرگی بردارن. چطور که ده نفر اگر جمع شده سنگ بزرگی برداشت؟ ایشان میگه اینه معنی تعاون. همین عرض کنم، خلاصه ببینید ایشان چی میخوان بگن. ایشان میگن باب تفاعل آن است که اون ماده از چند نفر در عرض هم به اشتراک با هم صادر بشه. چه اینجا میخوام بگم؟ حالا گوش من عرضت هم بشه، گوش کن حالا. بله، چند نفر در عرض هم با هم شرکت کنن، مثل سنگ بزرگی هست که یه نفر نمیتونه برداره، ده نفر جمع میشن اونو برمیدارن. ایشان میگه این معتبره، در ماده تفاعل این معتبره. گوش کنید تا آخر. خب مثل چی؟ میگه مثل قتل نفوس که یک جمعیتی حمله کردن، 100 نفر اصلا کشتن، با هم حمله کردن، از همشان قتل صادر شده در عرض هم و با هم و نحب اموال. ایشان میگه اینطوریه. ولی خب ما تابع لغتیم آقا. خب به قاموس مراجعه کردم بنده، چه تعاونو اعتونو اعان بعض هم بعضن. به المنجد مراجعه کردم بنده، تعاونو اعتونو اعان بعض هم بعضن. مجمع البحرین، تفسیر مجمع البیان مراجعه کردم، به هر کجا کردیم این طور معنا میکنن. میگن معناش است که بعضی بعضی کمک کنن. این اعم از این است که جمع بشن به اشتراک، یا نخیر یکی مقدمه کارونه که رو انجام بده. خب لغت که این طور میگه، مفسرین که این طور میگن، روایات این است. باب و تراهم و تعاطف عن ابی عبدالله علیه السلام. چند تا خبر این مزونه، تواصلو و تبارو. بله خلاصه معیدید یا مخرب؟ میگم معید ما هستید یا معید نیستین؟ آره؟ نیست. خیلی خوب، بس معید است. ما هم همین میخوام، ما هم همین میخوام، ما هم همین میخوام ارسلیم. حتی تزار و زید مبرون همین طوره، تزار و زید مبرون است که این اونه میذاره اونه نمیذاره دیگه. بله خیلی خوب، بس معنی تفاعل این نیست که چند نفر جمع بشن مثل برداشتن یه سنگ بزرگی که با هم زور بدن تا یه سنگ بزرگی بردارن. این طور نیست، بلکه معنیش این است که بله این یفعل و کذب، تکاذب، تکاذب، این یکذب اون رو، اونم یکذب این را، تبارز، تکاذب، توافق، تفاهم، این فعل اینطوریه خلاصه. و مفصل هم اینطور میگن، لغویین اینطور میگن، روایت اینطور میگن. بنابراین اون معنا که ایشان میگن اون نیست معنی آیه. بله مثلا مجموع بحرین اینطور داره، مجموع بحرین جلد سوم از اون 10 جلدی ها که پیش بنده بود، ببخشید مجموع بیان، مجموع بیان جلد سوم صفحه 155 داره، قال امر الله عباده بان یعین بعضهم بعضن علی البر و التقوا و نهاهم ان یعین بعضهم بعضن الاسم. اینطور گفته. خلاصه مفسرین اینطور میگن، لغوین اینطور میگن، اخبار اونطوری بود. بنابراین در آیه هیچ ایرادی نیست که آیه دلالت داره بر این مطلب که عرض کردیم. خب این ادله که دلالت دارن بر حرمت آنت بر اسم. اون وقت البته اینجا حالا کلام ایشان رو بخوام تمام کنیم. آقای خوی رحمت الله علیه، ببینید برای خاطر که ببینید که ایشان چی فرمایان، بعد نیست که ایشان بعد از این که خب گفته که اعانت بر اسم حرام نیست، گفته که آیه که معناش این شد، اجماع گفته، اجماع هم در مسئله نداریم بر حرمت اعانت بر اسم، اجماع هم باشه منقوله، اجماع منقول که حجت نیست، به علاوه ممکنه مدرک مجمعین همین حرفا باشه و جایی که مدرک مجمعین معلوم هست یا مظنون هست یا محتمل و قویان در دسته دیگه، اجماع در مقابل اون ادله دلیل مستقل نخواهد بود. نست که گفته اینجا هم اجماع نداریم. خب اما گفته که کسان آمدن گفتن به نهی از منکر، اینا رفتن سراغ اونا رفتن، گفته نهی از منکرم، هرچند که نهی از منکر سبیل انبیا منهاج صلاح هست اینا، ولی دلالت بر دفع نداره. دلالت داره برای اینکه منکر که انجام شد یا در شرف انجامه، اما اینکه ما قبلا بیاییم مقدماتی ترتیب بدیم که منکر انجام نگیره، ادله نهی از منکر برای این دلالت ندارن. شان فرموده، دارم نقل قول میکنم، اینطور فرمودن. بله گفته بله اگر منکر از آن منکرهایی است که اهتم به شارع مثل حفظ اساس دین و امثال ذلک، بله، اما در جایی که از آنها نباشه مثل شرب خمر و امثال اینها، اینجا ما دلیل نداریم بر اینکه دفع باشه، اون چه هست رفع است. و اینا روایتی هم بله، حالا ما داریم نقل قول میکنیم تا ببینیم کجا میرسیم. اما خبری هم هست که این خبر را اونها که قائلن اعم از دفع و رفع ذکر کردن، شما این جواب بده. روایتی هست مال ابی حمزه است در جلد 12 وسائل باب 47 من اوا ما یکتسب به، در باب وجوب رد المظالم الى اهلها، یک همچی بابیست در جلد 12، باب وجوب رد المظالم الى اهلها، صفحه 144 جلد 12 وسائل. اونجا ابو حمزه میگه که یک شخصی بود که در زمان امام صادق علیه السلام از عمال بنی امیه بود. این شخص خواست توبه کنه، گفت یه وقت خدمت امام صادق علیه السلام، منم ببر همراه بریم خدمت امام، من همراه بردمش. عرض کرد یا ابن رسول الله، من مدتی از عمال بنی امیه بودم و حالا میخوام توبه کنم. این جمله حضرت فرمودن لولا ان بنی امیه وجدوا من یکتب و یجبی لهم الفی و یقاتل عنهم و یشهد و جماعتهم لما سلبو حقنا. اینجا معلوم میشه کسی که برای بنی امیه مینوشته، کاتب بوده، فی جمع آوری میکرده، قتال میکرده از طرف اونها، در جماعت اونها حضور پیدا میکرده، همه مسئولن که اگه اینا نبودن بنی امیه حق ما رو سلب نمیکردن. البته هست اونجا که اون حضرت به اون شخص آمده که میخوای توبه کنی، باید تمام اون چی که داری و به دست آوردی بدی، اگر صاحبانش میشناسی به صاحبانش بدی، اگر نمیشناسی رد مظالم و اینا بدی. اون هم داد. ابو حمزه میگه حتی لباس علی ابن ابی حمزه دارن، حتی لباسش هم داد، هیچی دیگه نماند. بعد خب ما یک کمی پرمول جمع کردیم که زندگی میکرد. چند روز بعد گفتن مریض، رفتم رو احوال پرسی شد، دیدم میخواد بمیره. در آستانه مرگ گفت که امام صادق علیه السلام بالله به حق خودش وفا کرد، چون از فهمید اینا رو همه را بدی من بهش و تو ضامن میشم. گفت امام صادق به حق خودش وفا کرد. بعد میگه بعد از چند روز خدمت امام صادق از در که وارد شدم، امام صادق فهمیدن ما درباره اون شخص به حق خودمان وفا کردیم. من عرض کردم بله، اون شخص هم موقع مرگ خودش گفت که شما وفا کردید. حالا سه ایشان میگه این حدیث، بله ایشان میگه این حدیث های دلیل نمیشه. چرا دلیل نمیشه این حدیث روی مبنای ایشان؟ برای اینکه میگه ایشان گفت ما قبول کردیم که درباره ظلمه حرفی نداریم، این مربوط به بنی امیه و اونا ظالمینن، ما حرفمون درباره غیر ظلمه. ایشان قبول کردن که درباره کمک به ظالم حرام، اون قبول کردن. از این جهت گفته خبر ضعیف استندن به ابراهیم نساق احمری و اجنبی است از مانفی، اختصاص داره به حرمت اعانت ظلمه که ما قبول کردیم که اعانه ظلمه حرامه. خب بعد ایشان استشار کرده به روایات که دال دست به این که فروختن عنب به کسی که یه عمل و خمرن و یه علم انه و یه علم و خمرن، روایات زیاد در مکاسب لا دیاتن هست، شیخ انصاری ذکر کرده فروختن عنب به کسانی که میدانیم خمر درست میکنه گفت جایزه. امام فرموده جایزه. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که ما هم این کار میکنیم، حالا اخبار هست برای ما مکاسب محرمان باید بد بشه. ایشان فرمودن خود اون اخبار دلیل است به این که معلوم میشه اونت برای حرام نیست دیگه. اگر حرام بود خب اینا خمر را میفروخت، یعنی ببخشید عنب را میفروختن به کسی که خمر درست میکرده. بعد موارد ذکر کرده ایشان، استدلال کرده بر جواز به وجوه غیر از اون که عرض شد. حالا ببینید دلیل های ایشان تا ببینیم که اول اینکه گفته اعانت بر اسم اگر جایز نباشه، خب سقی یک کافر نباید جایز باشه. یک کافر اگر افتاده از تشنگی میخواد بمیره، مثلا اگر یک کافر از شما آب خواست بهش آب نمیدین، اعانت بر اسمه. برای اینکه شما میگه این آب را که میخواد بخوره تا این بره نزدیک دهان لبش میخوره به آب نجس میشه، خوردن آب نجس هم که خب حرامه دیگه. خب از شما آب دادن یک کافر بخوره این اعانت بر اسمه. حالا اینکه من روایات دارم کافری هم تشنه شده بهش آب بدین، این اولا. بله دوم همون روایات که در رابطه به بیع عنب و تمر من یجعلها خمرن میگه واضح هست که فروختن عنب و تمر به کسی که از اون خمر درست میکنه، این معلوم است که آنت بر اسمه، و کسی که انکار کنه انکره به لسانه یا مکابرون لوجدانه. سوم، قیام سیره قطعیه بر جواز، برای خاطر اینکه ما میبینیم مسلمان ها معامله میکنن با کفار، در روز ماه رمضان با اونها غذا میفروشن. این حرفی که ایشان میگه اینجا، این حرف صاحب جواهرم داره. صاحب جواهرم در جلد 22 جواهر، چون بحث در جلد، در جلد 22 جواهر صفحه 33 32 صاحب جواهرم اونجا این دلیل رو ذکر کرده. حالا من شما جواب بدن، گفتن بر این که ضرورت قاضی است. جلد 22 صاحب جواهر، جلد 22 صفحه 32 مفتاح الکرامه متاجر صفحه 38، اینا همش این دارن که اگر قرار بشه آنت بر اسم حرام باشه، باید اکثر معاملات باید باطل باشه، چون مسلمان ها اجناس میفروشن به کفار، ارزاق میفروشن، غذا میفروشن، آب چیزا دیگه میفروشن، خب اینا میخورن، تقویت میکنن اونها را، مثلا این آنت بر اسم است و این طور چیزا، مثلا مطاعم و مشارب کفار فی شهر رمضان ما علمهم باکلهم، و بساتین عنب و نخیل به اونا میفروشن، علم داره میکنه میبرن از اینا مثلا خمر درست میکنن، معامله این ملوک و این طور چیزا رو اینا رو ذکر کردن. یکی از دلایلشون اینه، یکی از دلایلشون این که مثلا میگه ایشان فرمای خویی که زن در مقابل شوهرش تمکین میکنه، با اینکه میدونه شوهرش غسل جنابت نمیکنه. حالا کفار یا مسلمان فرق نمیکنه، بس این اعانت بر اسم دیگه. بله، وجوب تمکین زوجه لزوج و این علم به عدم اختصار من علم جنابه، فکرون تمکین و تحکین زن آنت بر اسم. مثلا تجار تجارت میکنن، حجاج به حج میروند، زوار به زیارت میروند، با اینکه عشار از اینا ضریبه میگیرن، مالیات که قبلا میگرفتن از ره گذرا و مسافرین اینها، و اونا عشار ظالم بودند، بس اینا تجارتشان، حج رفتنشان، زیارت رفتنشان و دیانت بر اسم باشه. و ایزن اجاره میدن دواب را، سفن را، سیارات را، تیارات را، مسافرین، با اینکه میدونیم در میان مسافر افرادی هستن که در رکوبشان معصیت میکنن. ایزن سیره قطعیه هست بر جواز عقد اندیه و مجالس. بله، از یعنی مجالس منعقد کنه، تبلیغ احکام، اقامه شاعر افراح و احزان که تعظیم شاعر است و احیای دینه، ولی در ضمن این معاصی غیبت هست، گاهی استهزا هست، کذب هست، افترا هست، نظر مرد به زن و زن به مرد هست. خب باید داشت، بنابراین تمام اینا باید چی باشه؟ آنت بر اسم باشه. اینا ادله است که اقامه میکنن برای جواز آنه بر اسم و عدم حرمت. حالا اینا مطالعه کنید تا ببینید چه باید بگید. بله.